أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنت الله على أعدائهم أجمعين. أما الأعداء غير الأولياء ومن غير الأعداء، أين جامع الكلمة على التقوى؟ بحث در توضیح دعای شریفه ندبه است که در این قسمت از دعا اظهار اشتیاق به ملاقات یا توجه و ظهور امام زمان علیه السلام میکنیم، با این خصوصیات که امام زمان علیه السلام شخصیتی است که این اهداف رو دنبال میکنه و با این روش ها جلو میاد. در این اظهار اشتیاق از کردیم، هم ما رو متوجه میکنن که امام زمان علیه السلام چه اهدافی دارن و همین که با چه روش هایی پیش میان. بعضی از فرازها اون اهداف رو بیان میکنن که در فراز بعدی این چنینه، و بعضی از فرازها اون روش ها رو، که این فرازی که اول از کردیم این چنینه، من این معز الاولیا اما ذل الاعدا، که خب این اظهار اشتیاق ها اون رسالت واقعیش این است که ما خودمون رو باید آماده بکنیم نسبت به اون اهداف امام زمان سلام و روش هایی که حضرت دارند. که از کردیم تنها یک توجه اعتقادی نیست، این دعا اون حالت عاطفی ما رو با خدای متعال، اظهار محبت به خدا و اولیایش رو مخصوصا تو این دعای ندبه داره، که این اظهار عاطفی با یک درک های صحیح دینی و عقلانی از دین و یک تأثیر تربیتی همراه، لذا نباید از ابعاد این دعا به طور خاص ما غافل بشیم، فقط به یک جنبهش توجه بکنیم که متاسفانه گاهی به همین توجه میشه، مجلسی تشکیل میشه و بعدش دیگه ما در اون مسیر به هر حال پیاده کردن یک قسمت از دعا کمتر قرار میگیریم. حال که امام زمان سلام میان اولیاء خودشون رو به عزت میرسانند و اعدای خودشون رو که تا اون زمان به نوعی عزت ظاهری داشتند، اونها رو به ذلت و خاری میکشانند. البته همونطور که عرض کردیم امام زمان سلام با قیام جهانیشون اول اون هدایت رو پیاده میکنند، که هدایت الهی به طور حقیقی چیست که تاکنون پیاده نشده بود و تا کنون به طور گسترده معرفی نشده بود. اگر معرفی شده محدود بود در نظر زمانی و گاهی هم خاطر شرایط زمانی که در تقیه به سر می بردند دوستانشون و عالمان دینی نمی توانستند اون معارف خالص اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنند. لذا با ظهور امام زمان سلام دیگه موانع میره کنار، یعنی بعد از استقرار حضرت. قبل از استقرار هنوز نه، موانع هست. مدتی حضرت با این موانع درگیر میشن. موانع مختلف هست. بعضی از موانع برحال مانعیت فکری دارن که برحال نظر فکریشون دیگه حضرت رو در راستای فکر خودشون نمیبینن، بر نمیتابن، که خب این هم به نوعی اون موانع عملی رو هم این موانع فکری در پیش میارن. شخص به عنوان دین یک ریاستی رو داشته است و کسانی نهاد با او مرتبط بودند و حالا حاضر بشه که اون معرفت واقعی دینی رو بپذیری که حضرت آوردن، این بستگی به اون ساخته شدن شخص داره که چقدر ساخته شده در مسیر دینداری که بخواد اون دین واقعی از ناحیه دیندار واقعی و رهبر الهی پیاده بشه. که البته عزت واقعی همینه که ما هممون بریم تحت لوای اون عزت. اون تا این عزتهای دروغین و خیالی گاهی مانع از تحقق اون عزت واقعی و عزتمند واقعی است. حضرت با این تخیلات خلاصه درگیر میشن. حالا این تخیلات آسیب‌های خاصی داره. به نوعی ما مؤمنین رو هم درگیر کرد در زندگی. گاهی با همین تخیلات واهی زندگی میکنیم، با اینکه که ما رو در واقع از ارتباط خالصانه با خدا، ارتباط خالصانه با اولیاء الهی دور کرده و زندگیمون واقعا مرضی اهل بیت موسی و سلام نیست، چون خودمون رو درگیر این تخیلات واهی زندگانی دنیایی کردیم. من حالا فلان موقعیت اجتماعی دارم، من فلان عنوان رو دارم، من فلان نفوذ رو دارم و و این منمنها در جامعه مؤمنین هم خیلی کار محال کمرشکنه برای تحقق اون جامعه آرمانی. خب خیلی همون از جامعه آرمانی دم میزنیم، اما چقدر خودمون رو ساخته باشیم برای اون جامعه. اون کسانی میرن تحت لوای حضرت که اون عزت واقعی رو پیدا بکنن که واقعا اعمال و حرکات و سکنات و اون حالات روحیشون رو تحت ولایت حضرت قرار بدن. خیلی مهمه، خیلی سنگینه. لذا حضرت با خیالات حرکت نمی کنه، با واقعیت حرکت می کنه. هم با دشمنان که اونها سرسختانه در برابر دین ایستادند مقابله می کنه، و هم با اون دوستانی هم که خودشون رو پالایش نکردن. ما خودمون رو پالایش واقعی نکردیم که تطبیق بدیم واقعا با امام. لذا در زمان حضور ائمه علیهم السلام بعضی هم از دوستان میامدن تکلیف معین میکردن برای امام. خب نباید اینطوری باشه. وقتی امام رو ما به عنوان ولی مطلق میشناسیم که هیچ خطایی، نفسانیتی برای اون نیست، همه اش وجودش وجود الهیست و ولی الله واقع دیگه خودمون رو تحت اختیار او قرار بدید، اگر هر حکمی کرد بپذیرید. لذا در بعضی از روایات از بعضی ها با حضرت مواجه میشن میگن آقا زود اومدی. یعنی این که ما حالا فرصت برای تاخت و تاز پیدا نکردیم. به هر حال اون چرا که حضرت هدف اصلیشونه این است که اون کلمه توحید رو پیاده میکنه. عین جامع کلمت علی التقوا، یعنی هر را بر اساس تقوا میخوان هدایت بکنن و تقوای واقعی در جامعه حاکم بشه. اول تقوای اعتقادی. تقوای اعتقادی اون ایمان به خدا، ایمان به عالم قیامت، ایمان به رسولان الهی که در قرآن کریم قد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این متقینی که در اول سوره بقره آمده است اولین مرحله تقوا رو بیان میکنه که ما بشناسیم که متقی کیست. اون تقوای فکری و اعتقادات در حال واقعی داشته باشه، بعد تقوای عملی که در آیات قرآنی ما ملاحظه میکنیم. بحث از متقی متعدد داره، بحث از تقوا زیاد داره، منتها اینا دستبندی باید بشه از جهت علمی که در یک ردیف نیستند. بعضی از مراتب تقوا مراتب بالای ایمان رو قیام میکنه که برای عموم مردم میسر نیست. وقتی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب این مرحله که شخص در یک جایگاه صدق راستی به راستی مطلق برسه، اون هم نزد پروردگار که حاکمیت با اقتدار مطلق خدای متعال برای شخص ظاهر بشه، این برای اوحدی از اولیا ظهور میکنه و اون بالاترین مراتب تقوا رو باید داشته باشه. لذا ائمه علیهم السلام در هدایتشون مأمور نبودن که اون مراتب بالا را پیاده بکنن، میدانن که همه توان اون رو ندارن. اون مرتبه اول تقوا را در مقام عمل بعد از ایمان به خدا، ایمان صحیح به دین به هر حال میخوان پیاده بکنن. و اساسا حکومت دینی اینه، اون هدف اولیش پیاده کردن دستورات لازمه است که همگان در یک مرحله اولیه اون رو بتوانن پیاده بکنن، که اگر اون رو پیاده کردن قابلیت پیدا میکنن انسانها به مراتب بالاتر تقوا راه پیدا بکنن. علی علیه السلام در خطبه متقی به حال اون شاخصهای بالای متقین رو دارن معرفی میکنن که حالاتی رو برای متقین ازت بیان میکنن که با هم وَالْجَنَّتُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، متقین به چنین جایی رسیدن که بهش رو میبینن، جهنم رو میبینن، زفیر جهنمیان رو در گوششون میشنن. ما ها کدوم دیگه تو این مراحل هست. ولی غلط این است که امام زمان علیه السلام همه را بر اساس اولین و اصلی ترین مرتبه تقوا حال جمع میکنه و جامعه انسانی به اینجا میرسه. میگه برحال ما ناچاریم برای اینکه زندگی انسان انسانی واقعی و شرافتمندانه واقعی داشته باشیم برحال گناه نکنیم. گناه دیگه در جامعه ظهور و بروز نداشته باشه، کسی رو به عنوان گناهکار ما نشناسیم. این هم گناهان ظاهری نیست. دروغ نباشه، برحال تهمت نباشه، غیبت نباشه و چیزهایی که اینها رو به بار میاره نباشه. کسی در مسیر دروغ نباشه قهرن در معاملاتش کلک نمیزنه دیگه، معاملات صافه. و این اساس اصلاحه، این دستورات شرع مقدس. رضا فرمودن اگه کسی اینها رو انجام بده اونطور که فرمودن، حالات نفسانیش هم شخص درست میشه، چون دروغ انسان رو به نفاق میکشونه. کسی نخواد دروغ بگه، با خانوادهش با نفاق دیگه زندگی نمیکنه، در کاسبی با نفاق دیگه زندگی نمیکنه. و و خیلی صاف بر طریق حق و صدق میره جلو. کم کم شؤون دیگرش هم صادق خواهد، چشمش هم صادقانه حرکت میکنه، گوشش هم صادقانه حرکت. وقتی که انسان زبانش بر اساس صدق حرکت بکنه، این سرایت میکنه. لذا تقوا ابعاد وجود انسان رو، ابعاد وجود جامعه رو شامل میشه. از اینجا انسان راه صاف و مصفا به خدا پیدا میکنه. عین باب الله الذی منه یؤتا، کجاست اون شخصیتی که باب خدا هست، در به سوی رحمت خدا متعال هست. یعنی تنها راه و دربی که انسان به سوی خدا میخواد داشته باشه ولی الله به طور مطلق، که این در وقتی باز میشه ما رو به خدا منتهی بکنه، بدون به حال غشی، بدون مکر، بدون هیچ به حال سنگلاخی دست انداز. عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. خب در قرآن کریم ما تعبیر هم باب داریم و هم وجه داریم، که خدای متعال می‌فرماید که اینما تولو فسما وجه الله. اگر شما بخواید به خدا توجه بکنید، به خدا برسید، ارتباط با خدا داشته باشی، باید از طریق وجه با او مواجه بشی. می‌کنید وجه و چهره یک جایگاه بارز موجوده، که وقتی انسان با موجود میخواد برخورد کنه با اون وجهه آشکارش مواجه میشه. وجه هر چیزی اون وجهه آشکارشه که انسان با اون مواجه میشه. مثلا با انسان، مثلا میخواد مواجه با این روبروی انسان که انسان به طور مشخص میشناستش. با هر چیزی این چنینه. با خدا اگر انسان بخواد مواجه بشه، اگر این توجه داشته باشی که موجودات فقیر محضه، با موجود برخورد میکنم اما با این دقت، اگر با این دقت با موجودات من برخورد بکنم، موجود وجه الله میشه. منتها بعضی از موجودات این جنبه نشون دادنشون خدا را خیلی شاخص و بارزه. امام این چنینه. امام از هر جهتی که بریم ما رو خدا به خدا نشون میده، چهره خدایی داره. در روایت هست از امام سوال میشه معنای وجه الله یعنی چی؟ حضرت یه مثالی میزنه، حال که ایزون بیا آتش به پا بکن، وجه این آتش کدومه؟ از مشرق بیایی با این شعله برخورد بکنی، از مغرب بیایی با این شعله، از شمال با این شعله، از جنوب با این شعله، از بالا از پایین. حضرت فرمود وجه یعنی. خیلی مثال لطیفی است و اینکه نشون بده اون حیثیت وجه اللهی یعنی اون موجودی که از هر جهت که من با آن مواجه بشم خودش رو نشون نمیده، خدا رو نشون میده. لذا در روایت وجه الله به طور تام مصداقش امامه. یه مصداق دیگه بیان کردن دینه، دین الهی نه دیگه. ما با هر دستوری از دستورات خدا مواجه بشیم ما رو با خدا مرتبط میکنه. لذا این آیه هم که خوندم به این معناست. و هر جهتی از این جهت، از این جنبه که هر موجودی هر چه داره از خودش نداره، فقیر محضه، اگر من این توجه داشته باشم واقعا با موجودات به عنوان وجه الله دیگه توجه میکنم. از این جهت دیگه موجود باقیه. فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. موجودات از اون جهت که همواره از ذات اقدس الهی افاضه می شوند و وجودشون به او قیام داره، آثارشون به او قیام داره، از این جهت موجودات وجه خدای متعال میشن. لذا فرمود هر جا شما نگاه کنید با این دیدگاه اونجا وجه الله است و این جنبه باقی است. بله. لذا امام زمان السلام اون وجه تام خدای متعال است که وقتی تشریف بیاورند این چنین علاقه همه ائمه علیهم السلام وجه الله اونجا این جنبه وجه اللهی رو حضرت نشون میده. ائمه علیهم السلام موفق نشدند به نشون دادن، اما امام زمان السلام با کردارش، با گفتارش، با رفتارش در جامعه که ظهور و بروز دارد این رو برای ما نشان میدهد که انشاءالله ما با این توجهاتمون به امام زمان علیه السلام این ارتباط با خدا رو انشاءالله حفظ بکنیم و این در را به سوی خدای متعال برای خودمون باز بکنیم. امام باب الله هست، اما چه وقت این جنبه باب اللهی امام خلاصه جلوه میکنه؟ وقتی که من با امام به این جهت برخورد بکنم و زندگیم رو زندگی خدایی بخواهم قرار بدهم. ان شاء الله خدای متعال حق اون ولی مطلقش ما را همواره در جهت اون ولی قلبن و علمن و عملن، فردن و اجتماعیان قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله علیکم.